رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی دوشنبه 14 سپتامبر. با سلام های گرم صبحگاهی سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه.
و من مرزای سلیم پور با یک و یک عزیزان شنونده این نشر مجله بامدادی از استودیو رادیو آزادی در پراگ سلام میگویم. برنامه ما نگاهی است به آنچه که تا این ساعت با جهان و با تاجیکستان گذشت و هم نگاهی به آنچه که امروز جهان را و تاجیکستان را در پیش است. اما شروع کنیم از وضع آب و هوایی امروزی تاجیکستان. سفرگل، امروز از هوای وطن چه خبر؟
بله میرزا، طبق اطلاع مرکز هواشناسی کشور امروز در تاجیکستان هوا آفتابی خواهد بود. در دوشنبه روزانه تا 29-30 درجه گرم می شود. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 31 درجه. در ولایت سوغ نیز هوا کم ابر در نظر است و حرارت روزانه تا 28-29 درجه گرم می شود. اما هوا در ولایت بدخشان نسبتا سلقین است. روزانه تا 19-20 درجه گرمی در نظر داشته شده است و هوا در ناحیه های تابع مرکز باشد امروز تا 28-29 درجه گرم می شود.
تشکر سفرگل و با امید روز خوبی برای همه شنوندگان عزیز می رویم به بخش اخباری مهم این ساعت. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت کشورش برای مذاکرات با قدرت‌های جهانی روی مسائل جهانی آماده است، اما بر سر حق تهران با فناوری‌های هسته‌ای سر میز مذاکرات نخواهد نشست. احمدی نژاد گفته است داشتن فناوری‌های مسالمت‌آمیز هسته‌ای حق قانونی ایران است و مردم ایران با کسی بر سر این حق بی‌بحثش وارد مذاکرات نخواهد شد. ایران روز چهارشنبه با گروه 5 جمعی یک بسته پیشنهادهایش را ارائه کرد. در همین حال وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو گفته است آنکارا آماده است میزبانی مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی را به دوش بگیرد. داوودوغلو در پی ملاقات با سید جلیلی رهبر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت این مذاکرات باید هر چه زودتر آغاز شود.
مذاکرات رهبران ترکمنستان و روسیه در شهر ترکمنباشی در مورد تعیین زمان مشخص آغاز دوباره صادرات گاز از این کشور آسیای مرکزی به روسیه به نتیجه انجام یافت. صادرات گاز ترکمنستان به روسیه از ماه اپریل به دنبال ترکیش در لوله گازی که از آسیای مرکزی به روسیه میبرد قطع شده است. انتظار می رود که مشکلات برخواسته در ملاقات دیمیتری میدویدیف و قربانگولی بردی محمدوف حل شود. اما مشاور میدویدیف گفته است که مسئله به زودی در ملاقات نمایندگان شرکت های گاز دو کشور بحث خواهد شد. ترکمنستان در ترکیش ماه اپریلی لوله گاز شرکت گازپروم روسیه را متهم می کند.
فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه دیروز در بیت المقدس گفت امیدوار است که در روزهای نزدیک با رهبران اسرائیلی و فلسطینی به توافقات دست بیابد که راه را به سوی توقف شهرک‌سازی اسرائیل و اثرگیری مذاکرات صلح منطقه باز کند. جورج میشل که روز شنبه وارد اسرائیل شد تلاش دارد طرح قرارداد را تهیه کند که طبق آن اسرائیل شهرک‌سازیش را در سرزمین‌های اشغالی کرانه بختری رودی اردن قطع کند و دولت‌های عربی در پاسخ جهت به رسمیت شناختن اسرائیل نیز گام‌هایی بردارند. رهبر فلسطینی محمود عباس که روز سه‌شنبه با جورج چل ملاقات میکند گفته است تا زمان توقف شهرک‌سازی اسرائیل مذاکرات صلح خاورمیانه را از سر نخواهد گرفت.
سخنگوی اردوی دولتی افغانستان گفت در جریان یک درگیری در غربی آن کشور ده ها جنگی طالب کشته شدند. عبدالبصیر غاری سخنگوی اردو گفت این درگیری روز شنبه در ولایت فراه چند ساعت طول کشیده است. حمله را طالبان آغاز کرده، سه سرباز آمریکا و هفت سرباز افغان را به هلاکت رسانیدند. الیزابت ماتیاس سخنگوی نیروهای آمریکا گفت جنگنده های ناتو در پاسخ به این شبخون سنگرهای چریکی ها را بمباران کردند. عبدالبصیر غاری تعداد جنگجویان کشته شده را تا 50 نفر میگوید، ولی این از جانبی مقامات دیگر هنوز رسما تصدیق نشده است.
دادگاه انقلابی ایران امروز مرافعه پنجم اموی اعتراضگرانی را که در تشکیل آشوب ها بعد از اعلان نتایج انتخابات روز 12 ایونی رئیس جمهوری ایران متهم میشوند شروع میکند. خبرگزاری رسمی ایران میگوید به این مرافعه برخی خبرنگاران محلی راه داده خواهند شد، ولی دسترسی رسانه های خارجی به این دادگاه در تهران منع بوده است. در ایران تاکنون در بستگی به اعتراض هایی که این کشور را در پی اعلان پیروزی محمود احمد نژاد در انتخابات 12 ایون فرا گرفت حدود 140 نفر با شمول رهبران جناح اصلاح طلب و کارمندان سفارتخانه های بریتانیا و فرانسه به دادگاه احضار شده اند. مخالفین ایرانی این مرافعه ها را دادگاه های نمایشی نامیده محکوم می کنند.
انتظار می رود خبرنگار عراقی منتظر زیدی که به محض یک نشست خبری به سوی رئیس جمهوری وقتی امریکا جورج بوش هوا دادن کفش هایش معروفیت جهانی پیدا کرد امروز از زندان آزاد شود. نوار آن نشست خبری را که زیدی با صدای سگ کفش هایش را به سوی مبتکر شروع جنگ عراق هوا داد میلیون ها نفر تماشا کردند. زیدی بعدن با جرم حمله به رهبری دولت مهمان به 3 سال زندان محکوم شد. بعدن حکم او را کم کردند و اعضای خانواده‌اش انتظار دارند که زیدی را امروز از زندان رها کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی دوشنبه 14 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط 3 گزارش اولی این ساعتی برنامه.
مذاکرات بی‌نتیجه رهبران روسیه و ترکمنستان در شهر بندری ترکمنباشی.
اول صلح یا رفع اختلاف، ادامه تلاش‌ها برای شروع دیگر باره روند صلح خاورمیانه.
و یک قضیه غیرعادی قاچاق مواد منفجره به افغانستان. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در کلبوری برنامه این ساعت یک سلسله گزارش های خوبی تحلیلی شنیدنی هم داریم که در ادامه مجله بامدادی برایتان معرفی خواهیم کرد، اما شروع کنیم از خبر مذاکرات بی‌نتیجه رهبران ترکمنستان و روسیه.
رهبران این دو کشور روز یکشنبه در شهر بندری ترکمنباشی ملاقات کردند، ولی قربانگولی بردی محمد و دمیتری مدودف این بار هم نتوانستند به سری زمان شروع دوباره صادرات گاز از این کشور آسیای مرکزی به روسیه به توافق برسند. صادرات گاز ترکمنستان هنوز ماه اپریل بعد از یک صدمه در لوله گاز که اشقابات مسئولیتش را به شرکت روسی گازپروم بار کرد قطع شد. انتظار می رود که مشکل در ملاقات روبروی مدودف و بردی محمدوف حل شود، ولی نشد. چرا؟ پاسخ این سوال در گزارشی که همکاری من در این باره میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
انتظار می‌رفت که دیدار روز یکشنبه رهبران ترکمنستان و روسیه قربانقلی بردی محمد و دمیتری مدودف در شهر بندری ترکمنباشی کراسنووسکی سابق در ساحل بحر خزر با امضای قرارداد فوق‌العاده مهمی که روابط دو کشور را به حالت عادی برگردانده و صادرات گاز ترکمنستان را به روسیه از سر بگیرد انجام شود. اما دو رهبر نتوانستند تاریخ مشخصی روز اثرگیری صادرات گاز طبیعی از این کشور آسیای مرکزی را تعیین کنند. صدمه ماه اپریل که باعث قطع شدن انتقال گاز از ترکمنستان به روسیه شد، اشقابات را از یک منبع عمده درآمدش محروم کرده است. مشاور کرمل در امور سیاست خارجی سرگی پریخودکو که مدودف را در سفرش به ترکمنستان همراهی میکرد گفت نمایندگان شرکت های گاز دو کشور به خاطر تعیین تاریخ نهایی شروع دوباره صادرات گاز ترکمنستان به روسیه و حل بحث های موجوده بر سر نرخ این گاز به زودی تشکیل جلسه خواهند کرد. اما وقتی از او پرسیدند که آیا در ملاقات مدودف با بردی محمدوف تاریخ اثرگیری صادرات گاز بحث شد یا خیر، آقای پریخودکو گفت در دستور کار این ملاقات چنین مسئله نمی‌ایستاد. با این حال بنا به خبرهای رسیده بردی محمدوف در ملاقات دیروزه با مدودف گفته است که شرکت دولتی ترکمن گاز به محض ترکش ماه اپریل در لوله گازی که ترکمنستان را با روسیه می‌پیوست تماس‌هایش با شرکت گازپرام روسیه را متوقف می‌کند. مدودف به خبرنگاران اما گفت که مذاکرات در شهر ترکمنباشی راه را به سوی امضای یک قرارداد خرد انرژی باز کرده به رشد همکاری های تجارتی روسیه و ترکمنستان مساعدت خواهد کرد. با وجود بحران روابط تجاری و اقتصادی ما نه فقط به خوبی بلکه خیلی به خوبی گسترش می‌یابد، چون که تبادل مال و کالا در حال افزایش است. باید بگویم که به فرق از برخی کشورهای دیگر که میزان تجارت ما رو به کاهش آورده است، با ترکمنستان برعکس رو به افزایش است. این به چنین معنی است که ظرفیت روابط ما خیلی بزرگ است. روابط بین ترکمنستان و روسیه بعد از صدمه ماه اپریل در لوله گاز که اشقابات در آن شرکت مونوپولیست رشته گازی روسیه گازپروم را مسئول دانست و گفت علت چنین اقدام به کاهش طلبات به گاز طبیعی در اروپا روبرو شدن گازپروم است، به سردی گرایید. در واقع ترکش در این لوله گاز و قطع شدن انتقال گاز ترکمنستان به روسیه درست در زمان اتفاق افتاد که گازپروم به علت بحران سراسری مالی به کاهش قابل ملاحظه تقاضا هم در بازار اروپا و هم در بازار داخلی روسیه روبرو شده بود. هرچند انفجار در لوله های گاز در پهنای شوروی سابق به علت کهنه و فرسوده بودن این لوله ها هر سری چند وقت اتفاق می افتد، ولی کم شده است که ترمیم لوله های ترکیده و شروع دوباره انتقال گاز بیش از یک هفته را فرا بگیرد. البته به استثنای ترکش ماه اپریل در لوله گازی که از ترکمنستان به روسیه می برد که اینک 5 ماه می شود از گاز ترکمنستان خالی است. ترکمنستان میخواهد صادرات گازش را به طور سریع اثر بگیرد، چون که بخش اعظم قسم دخل بودجه کشور از حساب فروش گاز و نفت و پخته به دست می آید. بنا به برآوردها درآمد ماهانه ترکمنستان از فروش فقط گاز طبیعی تا 1 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. ترکمنستان که گفته می شود 4 ذخیره بزرگ گاز دنیا را در اختیار دارد، الکی به خاطر کاهش دادن وابستگیش از مسکو در امر فروش گاز اقدامات مشخص روی دست گرفته، گاز خود را مستقیما به خریداران بزرگ چون کشورهای اروپا و چین پیشنهاد کرده است. اشقاباد از جمله میخواهد گازش را توسط لوله گاز نبوکو که تحت پشتیبانی اتحادیه اروپا و آمریکا ساخته شده، یک رقیب کلیدی گازپروم در بازار گاز منطقه خواهد شد، به بازار اروپا صادر کند. اما از بس که طرح این لوله گازی که باید بدون عبور قلمرو روسیه ساخته شود هنوز در روی کاغذ است، ترکمنستان همچنان وابسته خطوط حمل و نقل روسیه است که به امید بهشت نسیه فردا از نقد امروزش نماند.
مذاکرات بی‌نتیجه رهبران ترکمنستان و روسیه. پیگیری موضوعهای بین‌المللی را در برنامه‌مان ادامه می‌دهیم. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل می‌گوید پیش از ادامه مذاکرات صلح خاورمیانه باید اختلافات نظری کشورش با آمریکا در این زمینه رفع شود. دیپلمات ها حالا سعی دارند به خاطر به حرکت در آوردن مذاکرات شخص شده صلح خاورمیانه شرایط را برای مذاکرات سه جانبه محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین، بنیامین نتانیاهو و سروزیر اسرائیل و براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه سپتامبر فراهم سازند. جزئیات بیشتر را در این باره از همکاری ما همایون شهریار میشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید امیدوار است که اختلافات نظر کشورش با آمریکا در رابطه با جریان صلح خاورمیانه رفع خواهد شد. هنگامی سخنرانی در جلسه حکومتش وی گفت به خاطر اثر گرفتن مذاکرات صلح با فلسطینیان امروز برای دیدار و ملاقات با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به شهر قاهره سفر میکند که این کشور از میانجیگران اصلی بین فلسطینیان و اسرائیل محسوب میشود. بنیامین نتانیاهو گفت کارهای باقی مانده است که باید انجام داده شود. در بعضی از زمینه ها ما پیشرفت کردیم، اما در بعضی از زمینه های مشخص باید پیشرفت کنیم. امیدوارم که ما میتوانیم اختلافات نظر موجود را کم و یا رفع کنیم تا که در مذاکرات دیپلماتی به پیش حرکت نماییم. تا جایی که از ما وابسته است ما هیچ دلیل برای تأخیر نمیبینیم، اما تنها ما نیستیم که راه آغاز مذاکرات دیپلماتی را بسته ایم. تا جایی که از ما وابسته است این کار را میتوان فردا یا دیروز انجام داد. واقعاً یک مانعه اصلی در راه مذاکرات ادامه شهرک‌سازی های اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطینیان در کناره غرب است که مخالف بر قانون های بین المللی می باشد. اسرائیل هفته گذشته اجازه داد تا در این سرزمین ها 455 خانه نو بنیاد شود، هرچند براک اوباما رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل خواسته بود تمام فعالیت ها برای شهرک‌سازی را در این سرزمین ها متوقف کند. یرائیل کاتس وزیر اسرائیل گفت شهرک‌سازی مسئله اصلی اختلافات نظر میان آمریکا و اسرائیل است. اجازه حکومت اسرائیل برای بنیاد شهرک‌های نوی یهودی نشین در سرزمین های اشغالی خشم محمود عباس رئیس جمهور فلسطینیان را برانگیخت و او گفت تا زمانی که بنیامین نتانیاهو فعالیت های شهرک‌سازی را متوقف نکند با او گفتگو نخواهد کرد. در عکس حال به گفته محمود عباس حضورش در نشست سه جانبه با براک اوباما در حاشیه نشست سازمان ملل در آخر همین ماه هیچ معنی نخواهد داشت. عین زمان جورج میچل فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه روز یکشنبه وارد خاورمیانه شد تا راه را برای مذاکرات سه جانبه در شهر نیویورک هموار کند. جورج میچل با مقامات بلندپایه وزارت دفاع و امور خارجه اسرائیل ملاقات داشت و قرار است بعد بازگشت بنیامین نتانیاهو از مصر با او هم دایر به جریان صلح گفتگو کند.
ادامه تلاش ها برای تشویق روند صلح خاورمیانه و فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه جورج میشل که در این گزارش ذکرش رفت در بیت المقدس گفته است امیدوار است که در روزهای نزدیک با رهبران اسرائیلی و فلسطینی به توافقات دست بیابد که راه را به سوی تفقیف شهرک‌سازی اسرائیل و اثرگیری مذاکرات صلح منطقه باز کند. جورج میشل تلاش دارد طرح قراردادی را تهیه کند که طبق آن اسرائیل شهرک‌سازیش را در سرزمین های اشغالی کرانه باختری رود اردن قطع کند و دولت های عربی در پاسخ جهت رسمیت شناختن اسرائیل نیز گام های بردارند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بومدادی می رویم به تاجیکستان، دقیق ترش به ولایت کوهستان بدخشان. در این ولایت هممرز با افغانستان رهبری یک شرکت ساختمانی را با اتهام قاچاق مواد منفجره به افغانستان بازداشت کردند. هرچند به گفته وکیل دفاع این متهم، مقامات انتظامی می توانستند پیش راه این قانونشکنی را از قبل بگیرند، ولی یک اشتباهی صاحبکاری بازداشت شده باعث تا به اینجا رسیدن قضیه شده است. از شهر خاروق همکار ما میرزا جلال شاه جمال گزارش می دهد.
روبر یک شرکت ساختمانی در خوراق با اتهام کشش قوچوخ مواد ترکنده به افغانستان بازداشت شده است. با گفته مسئولین ریاست امنیت ولایت، مواد ترکنده در گذرگاه مرزی تیم خوراق از جانب خدمات مرزبانی مصادره گردیده است. اما با گفته ماچی حقوقی سفری سفریف، مواد ترکنده با روی قانونی از اسفره به خوراق آورده و به بودجه دولت زیاده از 26000 سومانی اندوز از ارزش علاوه شده سپرده شده است. و گفت نمایندگان شرکتی که می‌خواستند به مقصد سرکسازی در مالوت مرزی مواد ترکنده را به افغانستان انتقال خودند، نمایندگان ساختارهای قدرتی از جمله ریاست امنیت را آگاه نموده با آنها همکاری داشتند، اما در لحظه اخیر مواد ترکنده در گذرگاه مرزی به دلیل نداشتن مجوز مخصوص مصادره و روبر شرکت به کوشش قوچوق متهم گردیده است. وکیل مدافع میگوید اول اون که ضرورت مجوز مخصوص باید به نمایندگان شرکت قبل از به گذرگاه مرزی رفتن آنها فهمانده میشد.
تقریبا همون دوره میشد که اگر یگان ارگان ماموری خبر داشته نباشد، اینو ارگان ریاست کارهای داخلی اجازه داد، تاموژن اجازه داد، پیچار زدن بعد 20 روز میگن شما کانترابند خوچار رو دادن جناب سازر کردن.
با گفته منشی اول نمایندگی افغانستان در خوراق زبیالله ناصری، عدم رؤی عمل نقل یک از مشکلات معلوت مرزی افغانستان است، اما مسئولیت سرکسازی رو در این معلوت مرزی دفتر رشد آقاخان افغانستان بر دوش دارد. با گفته امتبیک نهمانوف، روبر دفتر رشد افغانستان در خوراق، امسالا در همکاری با شورای انکشافی در معلوت مرزی کشور همجوار حدود 50 کیلومتر را بنیاد میکردند و گفت که برای برقرار نمودن حرکت منظم نقلیاتی همچنین دیگر 400 کیلومتر را باید ساخته شوند. با گفته رهبر دفتر، اما آنها مجوز و مسئولیت برای انتقال مواد ترکنده به کشور همجوار را ندارند و مواد های ترکنده و در آینده مسائل ساختمانی در اساس شرطنامه بین شرکت های خصوصی و شورای انکشافی در معلات افغانستان به آن سوی مرز گذرانیده می شود.
ما در این مورد یگان مسئولیت نداریم و ما اجازت گذراندن مواد ترکنده را نداریم و با این کار ما عموماً تا اجازت نامه وزارت حاجت و انسان اگر نگیریم ما یگان سر کار کردن نمیتونیم.
اخیراً شرکت های زیاد ساختمانی افغانستانی با دریافت مجوز وزارت خارجه تاجیکستان به انتقال مواد ترکنده از تاجیکستان به معلات مرزی افغانستان تخصص پیدا کردند. با فکر کارشناسان صاحبکاران وطنی، با استفاده از نیاز به مواد ترکنده در آن سوی مرز برای سرکسازی و منافع تجارتی خواستند که از چنین امکانات استفاده کنند، اما مشکلات دریافت مجوز مخصوص و یا ندانستن قواعد باعث شده است که همکنون روی مناسبت های تجارتی برایشان بسته شده است. میرزا جلال شوجمون، رادیو آزادی، خوراق.
قضیه غیرعادی قاچاق مواد منفجره به افغانستان که در بدخشان کشف شده است. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه برنامه ما و شما مذاکرات بی‌نتیجه رهبران ترکمنستان و روسیه بر سر مسئله گاز و هم از ادامه تلاش ها به خاطر دیگر باره از سرگرفتن مذاکرات صلح خاورمیانه گفتیم. در ادامه مجله بامدادی ما از جمله پیرامون آمادگی احزاب سیاسی تاجیکستان به انتخابات پارلمانی ماه فوریه صحبت خواهیم کرد، اما سرخط باقی گزارش های قسم دوم این ساعتی برنامه را بعد از تقدیم یک پاره ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد. در امواج رادیو آزادی بمانید.
لیلا لیلا یارتی خماری، بگی ما مایم برکی داری، سوخ از جبر جفایتیم گیر، توسی دل مایم جدایی داری. لیلا لیلا یارتی خماری، بگی ما مایم برکی داری، سوخ از جبر جفایتیم گیر، توسی دل مایم جدایی داری. سری زلفی کجا دسیرم، دلو دیدم زی تو نگیرم، تو قشم ترین و مثل ماهی، تو نتابی بشبم نمیرم. تو قشم ترین و مثل ماهی، تو نتابی بشبم نمیرم، تو نتابی بشبم نمیرم. لیلا لیلا یارتی خماری، غیما میل برکی داری،
سوخا جبر جفایت این دین توسی دل مایل جدایی داری لیلا لیلا یارتی خماری غری ما مایل برکی داری سوخا جبر جفایت این دین توسی دل مایل جدایی داری گلی روی تو مستی مستم هر کجا هستی کنارت هستم دامنی وصلی تو را عزیزم ندیم جام ندیم زیده هستم دامنی وصلی تو را عزیزم ندیم جان ندیم زیده هستم ندیم جان ندیم زیده هستم لیلا لیلا یارتی خماری غری ما میل برکی داری سوخ از جبر و جفایت این دین
صدای ما رو از مجله بامدادی دوشنبه 14 سپتامبر میشنوید که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم میشود. حالا یک نگاهی فشرده به سرخط سه گزارش بعدی این ساعتی برنامه.
نرخ همانا بلند خانه در دوشنبه و سرگردانی های مردمی بی‌منزل.
علت های افزایش خودکشی در ختلان، چرا سن خودکشی طرف جوانتر و جوانتر می شود؟
و آمادگی احزاب سیاسی به انتخابات پارلمانی ماه فوریه، این بار کیست که با حزب حاکم وارد میدان نبرد شود؟
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. در ادامه مجله بامدادی ادامه گزارش از تاجیکستان و درباره این کشور. در تاجیکستان که بنیادی منزل های بسیار طبقه استقامتی تئیس فقط چند سال اخیر از حالی راکت بیرون شد، همچنان صدها هزار نفر خانواده های جوان آرزوی داشتن منزل خود را میکنند و این آرزویی است که بسیاری ها با جامعه عمل پوشیدنش زیاد باور ندارند، به خصوص با توجه به نرخ همچنان بلند منزل در پایتخت تاجیکستان.
اگرچه منزل های بسیار طبقه اساساً در شهر دوشنبه قامت می افروزند، اما قیمت منزل در پایتخت به اندازه است که معاش حتی 5 ساله و 10 ساله یک خانواده عادی به خریدنش نمی رسد. فقر و کمبیزایتی از یک طرف و از سوی دیگر کم بنیاد شدن منزل های استقامتی باعث شده که هزاران خانواده جوان در تاجیکستان سرگردان و دربدر باقی بمانند، به حدی که برای برخی حتی خانه اجاره هم قریب که دسترس نیست. با جزئیات این خبر، این موضوع در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه کیومرسی عطا پرداخته است.
این هفته هم نشریه رکلام یا گازتا فهرست 10 منزل برای اجاره و 100 منزل برای فروش در شهر دوشنبه را پیشنهاد کرده است، ولی نه همه می توانند با استفاده از این تبلیغ برای خود در پایتخت منزل پیدا کنند. صاحبیار طالب که میگوید فعلا با همسرش در یک منزل اجاره در دوشنبه به سر میبرد، از افزایش قیمت منزل زیست در این شهر نگران است.
مبلغی که معین شده است، مقرر شده است از جانب صاحبخانه ها، با اسعار دلار مقرر میکنند و با پول سامانی مقرر نمیکنند. همین میتواند باعث بلندروی نرخ اجاره شود.
جستجوی منزل از لوحه سری کوچه و خیابان های دوشنبه برای ما هم سهل و ساده نبود. یک حجره در مرکز دوشنبه تا $400 آمریکایی برای یک ماه قیمت داشت، اگرچه این قیمت در گوشه دیگری شهر، مثلا در منطقه کیلومتر 9، به $100 آمریکایی برابر بوده است. اما اگر شما در یک شرکت محلی کار میکنید و میخواهید منزل زیست خریداری کنید، برایتان باز هم گرانتر خواهد افتاد، زیرا یک منزل در دوشنبه از $15,000 تا $200,000 آمریکایی و از آن بیشتر قیمت دارد. بهزاد اسامیدین استاد دانشگاه ملی بالاروی قیمت منزل های زیست را به افزایش طلبگارانش بستگی میدهد. وی میگوید کمتر از نصف ساکنان دوشنبه که طبق اطلاع رسمی 700 هزار نفرند و طبق اطلاع منابع غیر رسمی بیشتر از 1 میلیون میباشند، برای دریافت کار و یا برای تحصیل به دوشنبه آمدند، اجاره نشین هستند و این به بالا رفتن قیمت منازل سبب میشود.
نه اینکه مثلا دانشجویان، حتی استادان، اسپیرانتان، هر یک کسی که مثلا در پایتخت میخواهد که زندگی کند، کار کند، روبرو میشد به منزل. از این سبب بسیاری ها مثلا میبیند خوابگاه میکنند.
بهزاد میگوید دولت باید خوابگاه های ویرانه دوشنبه را بازسازی کند و یا منزل های نوی را بنیاد کرده به ساکنان با قیمت ارزان تر بفروشد. ولی مسعود صابروف اقتصاددان تاجیک این عمل را در حال حاضر غیر امکان میشمارد و میگوید که حالا دولت تاجیکستان بودجه بزرگی ندارد که با ارزش ارزان خانه های نو را ساخته و به ساکنان دهد.
حاضر تاجیکستان این قدرت را پیدا نکرده. سرمایه‌دارای مستقل یا سرمایه‌داران علایده میتونن این کار را کنند.
هرچند بعضی از خانه فروشان و اجاره دهنده ها صحبت روبرو با ما را جایز ندانستند، ولی ما با مدیریت یک شرکت در دوشنبه که در نشریه رکلام نیا گازت تلفن های خود را گذاشته است تماس گرفتیم. این شرکت در رکلام نیا گازت نوشته است که با ساکنان خانه های نو را در محله قریه بالای شهر دوشنبه در بنای 5 آشیانه میفروشد.
داریم علیده علیده خونه، نرخی کوادرات مترش هفته 800 دلار داریم، هفته 1150 و هفته 1350 خونگی 85000.
در همین حال مسعود صابروف اقتصاددان تاجیک میگوید هرچند ساختمان بناهای نو در گوشه های دوشنبه انجام می شوند، ولی با قیمتی که به هر متر مربع آن معین شده است، برای حدودا به گفته او 90% ساکنان دست نور از خواهد بود.
گرفتن منزل نه با کیسه هر کس راست میآید.
عبدالعزیز واسه یک ساکن فیض آباد است که 7 سال اینجانب در منزل اجاره به سر میبرد، و میگوید پیدا کردن اجاره هم برای آنها چندان آسان نیست، زیرا به گفته وی آنها قبل از گرفتن منزل اجاره مجبورند که مبلغ 5 ماهه و یا یک ساله آن را پیش پرداخت کنند. آقای واسه میگوید هرچند انتظار میرفت اثر بحران مالی به کاهش یافتن ارزش خانه ها سبب شود، لیکن به گفته او این حادثه تا کنون مشاهده نشده است.
همین اجاره که الان شستم مثلا برای 5 ماه طلب کرد و چون دیگر علاج دیگر نبود، ما مجبور شدیم که مثلا قرض گرفته با صاحبخانه بدیم تا که حداقل با مدت 5 ماه توانیم که قبل در آرامش زندگی کنیم.
این همه نرخ و نوای منزلی زیستی به اصطلاح فروشی و اجاره، در حالی است که بنا به گزارش ها هنوز هم بیشتر از 50% ساکنان تاجیکستان زیر خط فقر به سر میبرند و معاش حداقل آنها کمتر از 100 سومانی برابر به تقریبا 25 دلار آمریکایی بود است. اکثریت با این دلیل خریدن منزل در دوشنبه را در سالهای نزدیک برای خود امری محال می حسابند و میگویند که اگر یک وکیل مردمی با 3000 سومانی معاشش 5 سال نخورد و نپوشد، میتواند تنها یک منزل دو حجره‌ای را در منطقه دورتر از مرکز شهر دوشنبه خریداری کند، چی ماند به یک کارگر عادی تاجیک. کیوم ارسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قیمت های بلند، خانه های کم اجاره و خانواده های زیادی جوان بی‌منزل و ناامید و سرگردان در پایتخت تاجیکستان. همکار نیز به خانه ما در دوشنبه کیومرسی عطا گزارش میداد. گزارش دیگری برنامه هم از تاجیکستان است و سختی و ناامیدی های جوانان ارتباط میگیرد. روز 10 سپتامبر روز جهانی جلوگیری از خودکشی بود. خودکشی همساله در جهان باعث مرگ قریب 1 میلیون نفر شده و میلیون ها نفر دیگر را غرق غم و ماتم کند. و این روان همان رو به افزایش بوده. به حساب سازمان جهانی بهداشت تا سال 2020 سالانه 1.5 میلیون ساکن سیاره را به ورطه مرگ تله خواهد داد. این سازمان از دولت ها خواسته است جهت حفظ آنهایی که از ناامیدی دست به جان خود میزنند جد و جهد بیشتر نشان دهند.
تاجیکستان که با مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی روبروست، امسال شاهد افزایش مواردهای خودکشی به خصوص در میان جوانان شده است و مقامات با نگرانی پیوسته روحانیان را دعوت می‌کنند که با نصیحت‌های خود مردم ناامید را از این راه برگردانند. اما با وجود این همه تلاش‌ها، تمایل مذکور رو به کاهش نمی‌آورد. همکاری ما در قرغان‌تپه ناصر جان مأمورزاده با نگاه به وضع خودکشی در جنوبی تاجیکستان.
در حالی که در سال روان از حادثه خودکشی بیش از 100 نفر در ولایت ختلان اطلاع داده می شود، بخصوص بررسی های مقامات زیر ربط منطقه نه روی افزایش این شماره بلکه بر سر عامل های خودکشی شهروندان بالا خسته است. اگر هم مقامات دوستانی و میلیسه ختلان روی این نکته تاکید می کنند که بخش اعظم نفران خودکشی کرده مبتلا به بیماری روحی بودند، پزشکان و اداره حفظ تندرستی ختلان این ادعاها را رد کرده می گویند که مقامات عامل های اصلی چون این حوادث را عمیقا تحقیق نکردند. به گفته افاق قادر و سخنگوی رئیست کارهای داخلی ولایت ختلان، در 60 مورد خودکشی ثابت شده است که هلاک شده ها گرفتار بیماری روحی و روانی بودند. سبب های دیگری حادثه های خودکشی همچنین مناقشه های خانوادگی، مشکلات اجتماعی و ناداری خوانده می شود. و اما ایده از کارشناسان بر این نظرند که با بیماری روحی شناخته شدن نفر خودکشی کرده، مقامات انتظامی از مسئولیت افتتاحی پرونده های جنایی و کافتوکابی عاملان تحریک دهنده نفری مرحوم به خودکشی پرهیز میکنند. اما علت اصلی سرزدن چنین حوادث بیشتر و پیشتر از همه تنگ دستی و ناداری و اوج گرفتن مشکلات خانوادگی بوده است. سنت الله زگوروف، سرپزشک مرکز اکسپرتیزه سودی و طبی ولایت ختلان، گفت:
وقتی که همین حدیث ها میشوند و فورا ما با ارگان های قدرتی بجای حدیث ها ما حاضر میشوند و این حالت ها رو میبینیم در فکر ما هم کدامون هم زیف میشوند که چرا مثال به همین کار دست میزنند و فکر من این دم عصب باشد طرزی زندگی باشد همین چکر من در همین حالت میبینیم.
در همین حال پزشکی عصب شناسی بیمارخانه شهری قرآن‌تپه از امجان میرزا ماتف میگوید بیماری های وابسته به عصب هیچگاه سببی خود هلاک کنی گشته نمیتواند.
سبب خودکشی در موبایل جوانان و بی‌عقلی گویی من ممکن درست براید از پس بودن شعور نوکیش. برای چی خودکشی در موبایل انسانوی که میان عمر میگن ایچیل بولو در موبایل اینو نیست. جوانوی مو که از باز که شعور نوکیشون پس یا برای ترسوندن خشت برو برای ترسوندن والدین ممکن برای همین کارو میکنن لیکن این بعدی که به این دست زد جو قفا گشتن نیست با یکی باید میفافتن. بیماری اصلا برای خودکشی مردم آورده نمیرست با این علامتو یکون انسان اخر سالم با خودکشی دست نمیزن.
همین گونه پزشکان و جامعه شناسان تاکید میکنند که عامل های قصد جان خود نمودنی مردم پست بودنی سطح زندگی تفکر شکل ناگرفته نورسان و جوانان به حدود پایمال شدن حقوق و روزگاری سنگین و ناداری میباشد. تحلیلگر دیگری که در گذشته کارمند میلیسه بود و نخست نامش افشا شود گفت در رابطه با حادثه های خودکشی مقامات اکثری وقت مایل هستند که تحقیق سبب آن را جدی نگیرند. از اینجاست که تنها در پی کمتر از 10% چنین حادثه ها پرونده ها افتتاح می شوند. همچنین او میگوید اکثر جسد ها کشاده نشده سبب مرگ افراد خودکشی کرده معین نمی شود و در بیشتری موارد تنها از روی نشان دادی شخصانی که جبر دیده را به خودکشی رسانیده اند حادثه ارزیابی می شود. ناصر جان مامورزاده رادیو آزادی قرآن تپه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یادآور میشویم که شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. تا انتخابات جدید پارلمان تاجیکستان 5 ماه دیگر فرصت باقی مانده است. اما رهبران احزاب عمده سیاسی میگویند که از حالا آمادگی را به این معرکه شروع کردند. هر کدام از این گروه های سیاسی امیدواری برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتی و هم امیدواری به دست آوردن کرسی های بیشتر در هیئت آینده مجلس نمایندگان است. آن هم در حالی که در پارلمان فعلی اکثریت کل کرسی ها را حزب حاکم خلق دموکراتی در دست دارد که میگوید در انتخابات ماه فوریه به خاطر تحکیم بیشتر نفوذ و حضور خود در پارلمان وارد مبارزه خواهد شد. اما احزاب سیاسی تاجیکستان چه هوایی در سر به انتخاب ماه فوریه می روند و این معرکه خریطه سیاسی کشور و پارلمان را تا کجا تغییر خواهد داد؟ گزارش همکار من در این برنامه میرزای سلیم پور را میشنویم.
با فرق از باقی ساحات زندگی تاجیکستان که منتظر باز یک زمستان سرد و تار و ببرخند، حداقل صحنه سیاسی این کشور را امسال یک زمستان داغ باید در پیش باشد، البته با دلیل انتخابات پارلمانی ماه فوریه. احزاب سیاسی که میگویند آمادگی را به این معرکه بر وقت آغاز کرده اند، هر کدام به این انتخابات با امیدواری زیاد نگاه میکند. و اما در حالی که حزب حاکم خلق دموکراتی با آزاد و دموکراتیک گذاشتن این معرکه و همین طور با کرسی های باز هم بیشتر در مجلس آینده امید می‌بندد، احزاب مخالف ترس دارند که مقامات با استفاده از منابع ماموری نتیجه های این معرکه را هم از پیش به نفع حزب حاکم حل خواهند کرد. دولت‌علی دولت‌زاده معاون رئیس حزب خلق دموکراتی میگوید حزبش الکه برای انتخابات تقریبا 7000 ناظر آماده کرده است و برنامه مینیمم حزب حفظ فایض کنونی حضورش در پارلمان و برنامه ماکسیمم گذشتن از حد است که این تشکل سیاسی در انتخابات سال 2006 به دست آورده بود. اما آیا توسعه حضور به این هم گسترده حزب حاکم در هیئت آینده مجلس نمایندگان معنی تنگ و حتی بوقی شدن دموکراسی را نخواهد داشت؟ آقای دولت‌زاده در پاسخ به این سوال گفت میدان از دلیر است و هر که در میدان انتخابات باخت باید از خود ببیند، نه از حزب آنها و نه از مقامات.
هر یک انتخابات این امتحان احزاب سیاسی کشور می باشد و امتحان گیرنده خودی خلق شریف تاجیکستان است و آن بهای را که خلق به هر یک حزب می دهد، آن بهای است که آن حزب آن را سزاوار می شود. و اگر ما از آن حدودی که در انتخابات گذشته داشتیم بیشتر آواز گیریم، این معنی آن را دارد که ما در بین مردم جانبداران بیشتری را پیدا کردیم، و اگر کمتر آواز گیریم این معنی البته آن را دارد که نفوذ حزب کمتر گشته است. میدان ازلی است. بله.
یک رقیب عمده حزب حاکم در انتخابات ماه فوریه باز هم حزب نهضت اسلام خواهد شد که فعلا در مجلس نمایندگان دو کرسی دارد که از آن هم یکیش بعد از استعفای محمد شریف همت‌زاده خالی است. رئیس حزب محی‌الدین کبیری که فعلا با سفر در لهستان به سر می‌برد میگوید هدف آنها این بار از حد تنها این دو کرسی فراتر می‌رود. ولی
البته وظیفه حزب یک کمی وسیع‌تر است. ما تلاش میکنیم که حد اکثر امکانات خود را استفاده بریم برای رسیدن به نمایندگی بیشتری در پارلمان، که آن هم حداقل داشتن یک فرکسی حزبی در داخل پارلمان هست. چون که میگن امید از همه آخر از بین میرود، ولی سیاست های منطقه ما سالهای اخیر ما را کمی واقع بین کرده است، و اگر که امید به انتخابات شفاف و دموکراتیک کرده شدیم، ولی آمادگی ما را به یک انتخابات تقریبا تکراری سال 2005 میبینیم و حزب را آماده میکنیم برای وارد شدن به انتخاباتی که از انتخابات های سال 2005 فرق زیاد نخواهد داشت.
خبرنگار و تحلیلگر تاجیک خورشید عطاالله میگوید رد شدن طرح قانون انتخاباتی که حزب کمونیست تهیه کرده بود حاکی که انتخابات این دفعه نیز تکرار همان معرکه گذشته خواهد شد و کدام تغییر عمده در تناسب نیروها در پارلمان نخواهد آورد. خورشید عطاالله میگوید در انتخابات ماه فوریه نیز نقش اساسی را منابع ماموری و دستکاری مقامات بازی خواهند کرد، نه احزاب یا انتخاب کننده.
انتخابات چون سالهای پیشینه صورت میگیرد و اگر یکان فرقیتی هم شود بر سر یک کرسی یا دو کرسی است، از این بیش نیست. و عجیب این است که این مراتب خودی حزبای سیاسی که در انتخابات پنج سال پیش یک اندازه به تغییرات امیدواری داشتند دیگر از این تلاش هم دست شستند و تن دادند که انتخابات باید مثل انتخاباتی پنج سال پیش گذرد، یعنی همون گونه ای که مقامات محلی میخواهند تمام گونه و مقامات محلی البته از مقامات بالاتر در این مورد بارش خواهند گرفت.
کارشناس دیگری مسائل سیاسی قاسم بیگ محمد نیز با توجه به منابع فراوان ماموری که در اختیار حزب حاکم قرار دارد میگوید مقامات محلی که تقریبا سراسر اعضا و هواداران حزب خلق دموکراتی اند حتما به خاطر باز هم تقویت دادن جایگاه این حزب در انتخابات از خود دریغ نخواهند داشت. آقای بیگ محمد میگوید حزب حاکم در پیشروی انتخابات شخصیت های سیاسی و فرهنگی و روحانی متنفذ را در ولایات نیز به پشتیبانی خود بسیج خواهد کرد.
ولی در ماه فوریه اوج مشکلات بی‌برقی و بحران انرژی در تاجیکستان خواهد بود و این بحث می‌تواند به گونه روی روحیات مردم تأثیر بگذارد، ولی این البته برمی‌گردد به بحث شفاف برگزار شدن انتخابات پارلمانی.
مسئله دیگر به نظر کارشناسان ضعیفی خود احزاب است که در مرحله کنونی توانمندی و هم اهرام لازم برای مقابله با فشار ماموری و تقلب نتایج انتخابات را در دست ندارند و در نهایت امر هر نتیجه را که اعلان شود خاموشانه خواهند پذیرفت. برخی کارشناسان احتمالی به سود دو حزب دیگری همپیمان حزب حاکم، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب کشاورزی، کم شدن کرسی های حزب نهضت اسلام و حزب کمونیست را در پارلمان آینده بعید نمی‌دانند. اما محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلام بر این باور است که مقامات با در نظر داشت وضع موجوده جهت تغییر تناسب نیروها چنین ریسک یا توکل نخواهند کرد.
اصلا باید از روی منطق انتخابات حکومت هیچ دخلی در این کار نداشته باشه، این مردم هم که تعیین میکنن که کدام حزب چقدر داشته باشه، ولی من فکر نمیکنم که در حکومت جمهوری تاجیکستان درک نکنن این حساسیت را در منطقه و در کشور که تا به این حد تقلب را براه اندازن تا اینکه نمایندگی حزب ما را پایین بیارن یا از دیگرها را به طور سنعی برند بالا.
در حیات کنونی مجلس نمایندگان، مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان، 4 کرسی وکالت به حزب کمونیست و 2 کرسی به حزب نهضت اسلام تعلق گرفته، باقی کرسی های این پارلمان را حزب حاکم خلقی دموکراتی در اختیار دارد. فعلا در تاجیکستان 8 حزب رسمی سیاسی فعالیت میکند. اختلافات داخلی دو حزب سابقه‌دار سوسیالیست و دموکرات را در جناح‌های مختلف پراکنده و حضور آنها را در صحنه خیلی ناچیز کرده است. احزاب اصلاحات اقتصادی و کشاورزی را اکثر همپیمان‌های حزب حاکم خلق دموکراتی میشناسند و میگویند این دو حزب به خاطر تنگ کردن میدان حمایت احزاب دیگر و عادتاً در عرفه معرکه‌های انتخاباتی از خود صدا بلند میکند. اما از سه حزب دیگر فعال کمونیست، نهضت اسلام و سوسیال دموکرات، آیا کدام با حزب خلق دموکراتی در ماه فوریه بیشتر سری پنجه خواهد گرفت و آیا از این رقابت ها با چند کرسی پارلمانی بیرون خواهد آمد؟ این سوال است که جستجوی پاسخش محفل ها را در تاجیکستان دست کم 5 ماه دیگر سرگرم نگاه خواهد داشت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده ارجمند مجله بامدادی دوشنبه 14 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در قسمت سوم و نهایی این ساعتی برنامه ما گزارش های داریم پیرامون معرفی رساله نو با نام سیاست منطقه گرایی در آسیای مرکزی در بیشکک، پدیده رهبران عمرباد کشورهای آسیای مرکزی در نمونه رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف و مورد بهره برداری قرار گرفتن کانی کمراب در وادی رشت. اما این همه بعد از تقدیم یک پاره ترانه. با ما باشید.
مجله بامدادی دوشنبه 14 سپتامبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور از شهر پراگ و همکارم در دوشنبه سفرگل علیمی همراهی میکنیم. در ادامه برنامه دو گزارش مربوط به منطقه آسیای مرکزی. اخیرا در مرکز پژوهش‌های اجتماعی دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی در بیشکک پایتخت قرغیزستان رسمی معرفی رساله با نام سیاست منطقه‌گرایی در آسیای مرکزی برگزار شد. مؤلف این کتاب اسنگول چینورا در این رساله سعی کرده است و ببیند که چرا کشورهای آسیای مرکزی با وجود همسایگی فرهنگ‌های به اندازه شبیه و نزدیکی نتوانستند در محفل‌های جهانی یک صدا باشند و برای حل مشکلات همراه و با اتحاد عمل کنند. همکار ما سلیم ایوبزاد با تفصیلات بیشتر این موضوع.
پژوهشگر قرغیز مؤلف کتاب سیاست منطقه گرایی در آسیای مرکزی اسنگول چینورا میگوید آسیای مرکزی با نظرداشت ذخیره های بزرگ انرژی و موقعیت استراتژیش میتوانست به یکی از سوبیکت های مهمی سیاست بین المللی تبدیل یابد، اما با سبب های گوناگون نتوانسته است از چنین امکانیت استفاده برد. پنج کشور نتوانستند در صحنه بین الملل از موضع هماهنگ شده صدا بلند کنند و در لحظه های ضروری نه از منفعت های خاص خود بلکه منفعت های منطقه ای حمایت نمایند. همزمان آنها می توانستند با تأسیس بازار مشترک و گسترش روابط بین همه در رشد اقتصادی همدیگر سهم بگیرند. خانم چنارا می گوید چنین وضع منطقه را سه عامل اساسی به وجود آورده اند.
پیش از همه طبیعتی خودکامگی این نظام در همه این کشورها با سیاست بیرونی آنها تأثیر کرده است. دوم، افکار و غایه ملتگرایی به معنی منفی این اصطلاح در این کشورها نهادینه شده است. و سوم این البته گئوپلیتیکای منطقه است. بازنگران بزرگ و جدی بیرونه در منطقه حضور دارند و طبیعت و منفیت ها و خواست های آنها نیز نمیگذارد که منطقه متحد باشد.
اسنگول چنارا پژوهشگر قرقیز و مؤلف کتاب سیاست منطقه گرایی در آسیای مرکزی از کارشناس تاجیک در دوشنبه عبدالغفار کمال پرسیدم نظری او چیست؟ آیا میتوان به این سه عاملی که خانم چنارا ذکر کرده شد و آیا عاملهای دیگر نیز وجود دارند؟
در مجموع میتوان با این سه عاملی که ذکر شد موافقت کرد، گرچه من عامل سوم را نقش ابرقدرت ها را بیشتر میبینم و باز یک عامل دیگر را هم من اضافه میکنم که نبود تجربه سیاسی در این کشورها در میان نخبگان یا همان الیت سیاسی. شما ببینید در حالی که در اروپا مرزها را از بین می‌بردارند، در آسیای مرکزی مرزها را نمی‌گذارند، مرزهایی را که نبودند. 70 سال ما دعوا می‌کردیم که ما تقریبا یک ملت، یک خلق، یک قوم. یعنی اینجا مشکل مردم نیست، مشکل الیت سیاسی است.
عبدالغفار کمال به این نظر است که افتوری‌تری بودن نظام ها نقش عمده ندارد و اگر سرآمدان سیاسی کشورهای آسیای مرکزی بخواهند می توانند همکاری نزدیکتر داشته باشند و به همگرایی بیشتر دست یابند. با عقیده وی نظام های دموکراتی همسایه نیز می توانند با هم مشکل روابط داشته باشند. ولی اتحاد اروپا که خود عبدالغفار نیز ذکر آن را کرد پیش از پذیرش اعضای نو از آنها طلب می کند سطح مردم سالاری نظام و رشد اقتصادی را دست کم به سطح میانه موجود در اتحاد برابر کنند. پژوهشگر قرقیز اسنگول چنارا احتمال همگرایی بیشتر در میان کشورهای منطقه را به تناسب شباهت و تفاوت ها بستگی می دهد.
برخی میگویند در واقع کشورهای آسیای مرکزی با هم شباهتی بیشتر دارند، مانند عادت و سنت، فرهنگ، زبان، تاریخ مشترک و غیره. بنابراین گفته می شود اتحاد آنها آسان تر است. دیگران میگویند در اصل شباهت ها ظاهری بوده، تفاوت ها بیشترند، زیرا سندگیری پس از شوروی هر یکی از آنها سبب گشت که تفاوت ها از عمومیت ها دیده بیشتر شوند.
طبعاً بیشتر بودن شباهت ها به نزدیکی بیشتر و تفاوت ها به دوری زیادتر سبب می گردد. تحلیلگر تاجیک عبدالغفار کمال مطمئن است که در بین این کشورها از خود همسایگی جغرافیایی گرفته تا تهدیدهای همسان با آنها شباهت ها بیشترند و مشکل همانا در نبود تجربه های سیاسی و عمق دخالت های بیرونه می باشد. با نگاه به جنبه دیگر مسئله خانم چنارا میگوید تا حال رقابت بین قزاقستان و ازبکستان برای پیشگامی در منطقه سازنده نبوده نگذاشته است که کشورهای آسیای مرکزی در اطراف یکی از دولت‌های قوی منطقه متحد شوند. اما جناب کمال میگوید نباید به مبدا متحد کننده یکی از کشورهای منطقه امید بست.
من فکر میکنم که اصلا متحد شدن در اطراف یک کشور خطا هست. بگیریم این کشور ازبکستان باشد که دیگر جای بحث نیست و حتی اگر قزاقستان که مثلا با ما تاجیک ها رابطه خیلی خوبی دارد نمیتواند کشور باشد. من فکر میکنم اینا بیشتر در اطراف منافع اقتصادی متحد شوند، چون منافع چیزی هست که انسان را مجبور میکند به وحدت، وگرنه هر گونه اتحادی بر اساس قومی و دینی و غیره و هاکذا امکان ناپذیر است، چون اینها حالا تاجیکستان که یک طرف بگیرن حتی بین قرقیزها و ازبک ها و ترکمن ها و قزاق ها ما اختلاف زیاده رو میبینیم. بنابراین وحدت اینها، همگیرای اینها باید در اطراف منافع اقتصادی باشد.
مؤلف کتاب سیاست منطقه گرایی در آسیای مرکزی اسنگول چنارا راه حل را پیشنهاد نمی کند و میگوید هدفش تنها تحقیق وضع موجوده و عامل های آن بوده قضاوت و تصمیم با سیاستمداران منطقه است.
معرفی رساله نوی با نام سیاست منطقه گرایی در آسیای مرکزی در بیشکک. گزارش بعدی ما هم دایر به کشورهای آسیای مرکزی است که حداقل در یک مسئله از هم عبرت گرفته و در این مسئله تا حال تقریبا همسان رفتار کردند و آن هم مسئله زمانی میتوان گفت نامحدود حضور رئیس جمهور در سر قدرت است که در تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان اینک 2 سال باز عوض نشدند. در ترکمنستان که رئیس جمهوری عمرباد داشت، تنها مرگ رهبری آن کشور را عوض کرد و حالا در قزاقستان پیشنهاد شده است که نورسلطان نظربایف را مثل سفرمراد نیازوی مرحوم رئیس جمهوری عمرباد اعلان کنند. از المعطا و با جزئیات بیشتر همکاری ما نصیب جان امانی گزارش می‌دهد.
هنگام سفر نورسلطان نظربایف به ولایت اکتوبا به او پیشنهاد کردند که تا آخری عمر سروری قزاقستان بماند. بنا به اطلاع سامانه رئیس جمهور، پروفسور دکتر علم تاریخ زکریدین بایداسوف اظهار کرد باید به قانون اساسی کشور تغییرات وارد کرده نورسلطان نظربایف را رئیس جمهوری ابدی کرد. چنین پیشنهاد طور کارشناسان میگویند اصلا سخن نو نیست، زیرا الان نیز نظربایف طبق قانون امکان تا آخری عمر در سر قدرت باقی ماندن را دارد. با اولین رئیس جمهوری کشور با نظرداشت خدمت شوین حقوق، یعنی تا آخری عمر در انتخابات رئیس جمهوری شرکت کردن را ماه می سال 2007 دپتات های پارلمان داده بودند. اکنون بعد این پیشنهادی به اصلاح مردمی امکان دارد انتخابات رئیس جمهوری سال 2012 نیز زیر سوال قرار بگیرد، چون که به گفته سریک بولسین عبدالدین سروری حزب کمونیست قزاقستان اغلب تغییرات ضد دموکراتیک که در کشور به عمل آمد اول از جانب شخصان علیحدہ صدا داد و آن را بعد حکومت به اصلاح جانبداری کرد. ولی به تاکید آقای عبدالدین در کشور یگان پیشنهاد خود از خود پیدا نمی شود و البته در این کار دست خود نظربایف هست و در این مورد نیست. سرور حزب کمونیست قزاقستان میگوید که چون کشتی تا آخر عمر در دست خیش نگاه داشتن قدرت عملی غیر اخلاقی و ضد کنسوسیانی است و من صریحا میگم که این کاملا غیر قابل پذیرش است و آن کسی که رئیس جمهور را به این کار تله میدهد کار خیر نمی کند، بلکه خدمت خیرسانه را انجام میدهد.
Это вообще аморально, антиконституционно, и поэтому я совершенно определенно говорю, неприемлемо.
Серик Болсин Абдилдин таъкид мекунад, ки чунин моҷароҳо аз ҷониби Нурсултон Назарбоев борҳо роҳандозӣ шудааст. Вай таи солҳои сарварияш парламонро пароканда карда, маҷмӯи халқҳои Қазоқистонро ба вуҷуд овард. Ба ҷои интихобот бо роҳи ройпурсӣ муҳлати сарварияшро тамдид кард و مهلت دوره انتخابات را به 7 سال رسانید و از قانون اساسی منع بیش از 2 دفعه شرکت کردن یک نفر را در انتخابات رئیس جمهوری بیرون کرد. چند روز قبل باشد و شخصا اجازه داد که به نامش دانشگاه، صندوق علمی و مکتب ویژه نامگذاری شود. همه این به تاکید سریک بولسین عبدالدین نشانه تقویت شخص پرستی در کشور است. سریک عبدالرحمنوف دپتات سابق پارلمان و معاون حزب جانبدار حکومت با نام عدالت که زمان یاور رئیس جمهور بود میگوید که هرچند در قزاقستان نظربایف را اکثریت جانبداری میکنند، نباید با نظرداشت اندیشه این اکثریت به چنین بازی ها دست داد و رای اساسی برای وی شرکت در انتخابات است و پیروزی احتمالی در انتخابات شفاف و آزاد برایش سودی بیشتر میآورد.
Победа Назарбаева, которая возможна на честных прозрачных выборах, дадут больше дивидендов.
Дар чунин маврид бовари мардум ба Назарбоев бештар мегардад ва мухолифон низ ба истилоҳ ба тақдир тан медиҳанд. Вале агар ҳукмронии абадро барои Назарбоев дастгоҳи раиси ҷумҳур ва комиссиони интихобот бо роҳи ройпурсӣ таъмин намояд, шояд он ақаллияти ночиз имкон дорад даст ба эътирози шадид занад. Ва дар хотир дорем ки мана ҳамин ақаллият сарнавишти раиси ҷумҳур Оқоевро дар Қирғизистон ҳал карда буд, ақаллияти гурӯҳи хурдакак. از این خاطر در این مسئله در صد بازی کردن قطعا ممنوع است. با اندیشی مردم بازی کردن خیلی خطرآور است. نورسلطان نظربایف یکی از سروران سابقه‌دار کشورهای سابق شوروی است. امسال نورسلطان نظربایف و همتای ازبکستانیش اسلام کریموف 20 سالگی سروریشان را به اصطلاح تجلیل کردند. برخی از کارشناسان بر اینند که اگر این پیشنهاد یعنی تا آخری عمر در سر قدرت باقی ماندن نظربایف حکم قانون بگیرد، او را نه رئیس جمهور بلکه شاه باید اعلان کرد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
و در دقیقه‌های پایانی این ساعت مجله بامدادی برمیگردیم به تاجیکستان و میرویم به وادی رش، موضع کمراب این منطقه که برای ما بیشتر با ترانه از دره کمراب انار آورده معروف است که در گذشته آوازخوان شورادیار اکشری جورایف میخواند و امروز هم نگار خاله با اجرایش میکند. اما خبری که امروز از کمراب به دست آمد در باره موردی بهره برداری قرار گرفتن کنی نوی انگیش در این دره پرفسانه است. همکار ما در وادی رش محمود شادی با تفصیلات دیگری این خبر.
ای دره کمرو، ای دره برای اولین بار کانی انگشتی کمروب در ناحیه رشت مورد بهره برداری قرار گرفت. این کان در بلندی بیش از 3.5 هزار متر جای گرفته با سرمایه شرکت بریتانیایی سدلبک کارپوریشن افتتاح شده است. شیرعلی حاتم سرمهندس کانی انگشتی کمروب به رادیوی آزادی گفت فعلاً همروزه از سوی ماشین‌های این شرکت تا 400 تن انگشت به خیرمنجای انتقال داده می‌شود که بعد آمدن برفی اول و بسته شدن راه به سوی کان مردم از این موضع انگشت خریداری خواهند کرد.
باید هر روزه 300 تن 400 تن هر روزه با همون خود مونده بود. اهالی که ماشین اهالی میرن، این اهالی هر روزه 40 50 ماشین با هر روزه رفته شده. برای هم کوشش دارن که در همین شرایط حاضره کمر آوردگی ای 400 500 تومانی زیاد نشه.
با اطلاع همین منبع یک تن انگشت کانی کمروب در محل کان 176 تومانی معین شده است که با رسیدن به روستاهای این وادی از 500 تا 550 تومانی فروخته می شود. در همین حال ساکن شهرک نوآباد رستمی عادل از افتتاح کانی کمروب استقبال نموده گفت همساله ساکنان وادی رشت با نظرداشت سردی های زمستان و به برقی ها مجبور بودند با کدام ارزشی نباشد انگشت دسترس نمایند. او افزود کشاده شوی کانی کمروب امکان داد تا قیمت های به سابقه انگشت در بازارهای وادی رشت پایین بیاید.
نسبت به کانی نظر ایلوک انگشت نظر ایلوک خیلی ارزان تر است. ممکن است که مردم اکثریت می توانند بخرند با این نرخ، نرخ موافق هست. ببینید که جنبه مثبت است که اکولوژی و جنگل و همون دور درخت ها با خیلی می رهند از بریدن و برای دشواری صدب بودن. اون دیگه جنبه باید است. کمر کمر آوردن خیلی به خطر راهش فراختر و خوبتر
و اما سرمهندس شیرعلی حاتم میگوید فعلا در راه به سوی کان 3 نقطه تعمیر ماشین ها را بنیاد کردند تا مشکلی پیش آمده با زودترین فرصت رفع بگردد. همزمان وی گفت با مبلغ گذاری شرکت بریتانیایی یک پل بالای رودخانه کمروب ساخته شده و یک نیروگاه خردی برقی با توانایی 100 کیلووات در صدد انجام یابی است. با گفته شیرعلی حاتم شرکت بریتانیایی در زمینه این انگشت بنیاد یک چند کارخانه تولیداتی و تشکیل یک مرکز سیاحی را در موضع خوش و هوای کمروب نیز در نظر داشته است. این در حالی است که بهره برداری انگشت در کانی دیگری ناحیه رشت نظر ایلاق تا به امروز آغاز نشده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
موردی بهره برداری قرار گرفتن کانی نوی انگشت در دره کمروب وادی رشت. نماینده عزیز، با این مطلب میرسیم به پایانی ساعت اولی مجله بامدادی دوشنبه 14 سپتامبر.
گفتارهای ما را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های یک روز با شما آینی مدارا و صدای هموطن ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی با ما بمانید.
یکی من یکی تو به وفا گشتیم، یکی من یکی تو به دفا گشتیم، تو کجا من کجا ما کجا رفتیم، یکی من یکی تو بر خطا رفتیم. سوی من آی اگر عدیل بری من ما بر کری من بیرسد شادی نماند زیدم بر هیچ اثر عدیل بری من سمین بری من بشود این شبی من باز پر از نور سهر عدیل بری من ما بر کری من وقت و اخبار شود یار به من باری دیگر عدیل بری من سمین بری من یا که من یا که تو به وفا گشتیم یا که من یا که تو به دفا گشتیم تو کجا من کجا ما کجا رفتیم یا که من یا که تو بر خطا رفتیم فردا پس فردا پس فردا پس فردا فردا پس فردا مایم بازم فردا پس فردا نمیمانم غم بریم کریما زهری هجران بشود باز شکر باز شکر علی بری من سمین بری من گردی نمیدی رود باز از این درگه هنر عدیل بری من بافای کری من عشقی ما بود تو شود باز سپر باز سپر علی بری من سمین بری من یا کی من یا کی تو به وفا گشته ایم یا کی من یا کی تو به وفا گشته ایم تو کجا من کجا ما کجا رفته ایم یا کی من یا کی تو بر خطا رفته ایم فردا پس فردا ما ایم با غم فردا پس فردا نمیماند غم فردا پس فردا ما ایم